بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد خواجه نصیر طوسی بود. خواجه نصیر طوسی از علمای بی نظیری است که ایشون شیعه هم بوده و از علمای بزرگ شیعه. معذرتون عرض کنم که شیعه ها علماشون بعضی تو یه رشته یا دو رشته تخصص دارن، بعضیشون مثلا در فقه، بعضی در اصول، بعضی در کلام، ممکنه بعضیشون در طب تخصص دارن، ولی بعضی ها اینها جامعیت دارند، یعنی تو همه علوم دست دارند. خواجه عرض شود که از اون علمای بزرگی است که خیلی باهوش و با استعداد بوده و تو تمام زمینه‌های علمی تبحر عجیبی داشته. مثلا در علم هیئت و ستاره شناسی بی نظیر بوده، در علم ریاضی ایشون خیلی تخصص داشته، در کتابهای در مورد فقه، در مورد کلام به خصوص که علم عقاید باشه، و در سایر علوم خیلی دستش قوی بوده و به خاطر همین بالا بودن اطلاعات علمیش توانست که نفوذ کنه در دستگاه هلاکو خان و خاتمه بده به حکومت 500 ساله بنی العباس. حالا به چه کیفیت وارد شد و شروع کرد اونو بعد عرض میکنیم. در خلال این مسائل شاعر زبردستی هم بوده که بسیاری از فضائل مولا را ایشون در قالب شعر بیان کرده، هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی، و گاهی مشکلات علمی رو با یه دونه شعر جواب میداده، با اینکه مثلا بعضی سوالا بود است که اگر میخواست جواب بده باید که یکی دو سه صفحه بنویسه، ولی با یه شعر اون مشکلات رو حل کرده. حالا من از باب نمونه عرض میکنم، خیام یه شعری داره که اون شعر دلالت بر جبر میکنه، میگه که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این یک دلیل آورده تو این شعر که خدا میدونسته که من شراب میخورم، که اگه شراب نخورم وقت علم خدا جهل میشه. دلیل آورده است بر این که ما کارمون از اختیار خودمون نیست، همش با اراده و مشیت خداست. خواجه اینه میخواست جواب بده، تو نصف شعر میگه علم ازلی علت اسیان بودن، نزد عقلا ز غایت جهل بود. خواد بگید خدا میدوند که من شراب میخورم، این علت شراب خوردن من نیست. چرا؟ برای اینکه علم خدا مال حالا نیست، علم خدا همیشه بوده، شراب خوردن من حالاست. مگه میشه سبب از مسبب جدا بشه، علت از معلول جدا بشه؟ اگر علم خدا علت شراب خوردن من بود، من جلوتر میباد قبل از اینکه به وجود به دنیا بیام میباد شراب میخوردم، چون علم خدا ازلیه، همیشه از قبل بوده و علت هم وقتی به وجود اومد باید که معلول دنبالش بیاد و علت علم خدا، علم خدا همیشه بوده و شراب خوردن من همیشه نبوده، پس بنابراین علم خدا علت شراب خوردن من نیست. این از نظر علمی خیلی بحث مشکلی است، ولیکن خواجه به خاطر تسلطش راحت این دلیل رو تو نصف شعر رد کرده. این کاشف از این است که فوق‌العاده در علم کلام قوی بوده. اشعاری داره در مورد ولایت امیرالمومنین که خیلی اشعار زیبایی است. یه حدیثی است که زمخشری که از علمای اهل سنته، این حدیث رو در کتابش به نام ربیع الابرار اون حدیث رو نقل کرده. خواجه اون حدیث رو به شعر درآورد، شعر خیلی زیبا و جامعی. حالا من خود شعرش رو میخونم ببینید که اولا علاقه خواجه نسبت به امیرالمومنین چقدر بوده و چقدر زیبا اون حدیث زمخشری رو به شعر درآورده. فرماد: ولو ان عبدا اتا به صالحات غدا. اگر یک کسی اعمال صالحی رو به جا بیاره، حالا اعمال صالح چی هست توضیح میده. و ود کل نبی مرسل و ولی. اگر یه آدمیست که همه انبیا رو دوست میداره، همه اولیا و اوصیا رو بهشون علاقمنده، همه کارهای خوب میکنه، همه انبیا هم دوست داره، و سام ما سام سوامن بلا مللی، و تمام روزها هم این آدم روزه میگیره، خسته هم نمیشه، و قام ما قام قوامون بلا کسلی، و هر روزم نماز میخونه، عبادت خدا رو به جا میاره و خسته نمیشه، کسل نمیشه. یعنی هم اصرار دارد به نماز خوندن، هم به روزه گرفتن. و حجکم حجتن لله واجبتن و طاف بالبیت طافن غیر منفصلی. حالا اگر هر سال برد حج، دور خونه خدا را مرتب طواف بکنه، یعنی موفقیتش در حدی است که هر سال مشغول حج و طواف و این حرف هاست. و تار فی الجو لا یعوی الى احد و قاس فی البحر مأمونا بلا بللی. اینقدر این آدم کرامت داره که رو آب دریا را میره، تو دریا میره خیس نمیشه، یه همچی کرامتی هم داره. اون افکارش و عقایدش، اون اعمالش، اینم کرامتش. یه همچه آدمی ببینید چقدر قداست داره. و اکثر یتاما من دیباج کلهم. یه آدمی است که یتیمارم سرپرستی میکنه، بهشون لباس میپوشونه و لباس‌های قیمتی هم بهشون میپوشونه، خدمات اجتماعیش هم اینجوریه. و اطعمهم من لذیذ البر و الاصلی. اینقدر نسبت به ایتام محبت دارد که بهترین گندم ها را، بهترین عسل ها را میارد برای خوراک این بچه های یتیم، که هم لباس بهشون میده و هم غذا بهشون میده. این قدم خدمات اجتماعیش با ارزشه. و آشف الناس آلافن معلفتن. فرضم میگیریم یه همچه آدم به این خوبی با این کارا هزاران سال عمر میکنه. آرم من الذنب معصوم من الزللی. و این آدمی که چندین هزار سال عمر میکنه به این خوبی هم هست، یک گناه هم مرتکب نمیشه و از گناهان عصمت داره. این آدم به این خوبی، با این افکار، با این خدمات اجتماعی، با این عبادت ها و با این عصمت، ما کان فی الحش یوم البعث منتفعا، در روز قیامت از این اعمالش، از این کردارش، از این برنامه‌هاش نفعی و سودی نمیبرد الا به حب امیر المؤمنین علی. میخواد بگید که اگر محبت امیرالمومنین چاشنی عقاید، چاشنی افکار، چاشنی عبادات و خدمات انسان نباشد، هیچ استفاده‌ای نداره. این مضمون یک آیه از قرآنه. هم شیعه ها نوشتن، هم اهل سنت نوشتن در تفسیر این آیه که روز قیامت یه عده، یعنی یه اعمال صالحی رو عرضه میکنن به مقام قرب باری تعالی، میگن خدایا ما این کار رو کردیم، اما ولایت امیرالمومنین رو ندارن. فرمود تمام اعمالشون مثل پودر تو هوا پراکنده میشه میره، هیچ اثری نداره. 72 حدیث در کتاب وسائل شیخ الرعاملی هست که اونا مضمونش همینه، که اگر ولایت امیرالمومنین نباشد پشیزی اعمال ارزش نداره. اینا چیزیست که عرض کردم، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که من جمله زمخشری از پیغمبر نقل میکنه که خواجه اشعار احادیث زمخشری رو اینجوری در قالب شعر بیان کرده. شعرهای فارسی مفصلی هم داره. منظور این که یک عالم جامعی بوده و خیلی با ارزش. حالا یه قصه هم نقل میکنن، بد نیست این قصه رم به مناسبت این که بدونیم شیخ چقدر فکرش قوی بوده. گفتن که یه فردی بود به نام ابن حاجب، سنی بود در مقابل خواجه، و این تو دستگاه سلاطین بن العباس بود. وقتی که هلاک و مسلط شد، خواست اینو دستگیرش کنه. رفتن پیش اون کسانی که مثلا یه اطلاعات غیبی داشتن، اینا بررسی کردن، گفتن این توی دریایی از خون روی کرسی نشسته، نمیدونیم کجاست. متوجه نبودن. بعد معلوم شد که ابن حاجب برای این که نتونن پیداش کنن، توی زیرزمینی رفته بود و یه تشتی از خون گذاشته بود، یه کرسی هم تو این تشت گذاشته بود و رو این کرسی نشسته بود که نتونن پیداش کنن. مدن پیش خواجه که این خلاصه اینجوریه، ما اینا چجوری پیداش کنیم؟ گفت که راهش اینه که یه مقداری گوسفند بین مردم تقسیم کنی و شرط کنید، بگوید ما این گوسفند رو میدیم، دو سه ما دیگه میام این گوسفند رو پس میگیریم. باید که این وزنی که این گوسفند داره نه یک کیلو زیاد شده باشه نه یک کیلو کم، و الا جریمتون میکنیم. خب گوسفند رو تو خونه ها پخش کردن، حالا تکلیف چیه که اینا به اصطلاح کم و زیاد نشه؟ 30 کیلو مثلا بوده، حالا هم 30 کیلو باشه. خب این کار بسیار، یعنی شاید محال باشه. بالاخره حیوانه چیز میخوره، چاق میشه، سنگین میشه، چیکار بکنن؟ اومدن پیش خواجه، گفتن که تکلیف چیه؟ اومدن پیش ابن حاجب، ببخشید. تمام خونه ها که گوسفندا رو برده بودن کم و زیاد شده بودن، فقط یه خونه مثلا یه گوسفند 30 کیلویی رو تحویل گرفته بود، 30 کیلو هم تحویل داد. خواجه فرمود که ابن حاجب تو این خونه. رفتن دیدن بله، ابن حاجب تو همین خونه. چیکار کرده ابن حاجب که این گوسفند کم و زیاد نشده؟ گفتن این یاد داده بود به صاحب خونه ابن حاجب که تو این گوسفند رو علفش بده، پذیرایی بکن. آیه بچه گرگ هم یه جا پیدا کن، هر روز یه بار سر و کله این گرگ رو نشونه این گوسفنده بده، هر چی که چاق شده است دو مرتبه ذوب میشه و به این اندازه میمونه. و این کار رو کرده بودن. این نشونگر اینه که هم ابن حاجب چیز عجیبی بوده و هم خواجه و اینقدر زیرک بوده که تونست با این شیوه ابن حاجب رو پیداش بکنه. قرار از این مغزهای متفکر عجیب رو ما شیعه داشتیم و آثار خواجه طوسی الان باقی است. کتاب‌های بسیار جالب علمی نوشته، الان هم در دست ماست که چند تاشو من از کتاب‌های خواجه دارم، این جمله کتاب هیئتش که راجع به ستاره شناسی و فضا شناسی است. حالا بقیه عرایزمون رو بر روزهای دیگه انشاءالله. صلوات ختم کنیم.